پایان هفتهتون پر از عشق و شادی و امید. 13:30 ضمن عرض خداحافظی دعوتتون میکنم تا شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری باشید. تقدیم حضورتون میشه 50 دقیقه برنامه بارکد 626 با موضوع شیرالات و لوازم بهداشتی.
بارکد 626
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. با بارکد از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم در امتداد بحث های رادیو گفتگو تو حوزه حمایت از تولیدات داخلی. میخواییم به یک صنف خاص و اثرگذار تو حوزه اقتصادی کشور بپردازیم، صنفی که شاید خیلی اسم و رسم یا تبلیغات برجسته ای ازش در افکار و رسانه های جمعی نباشه، اما اثرگذاری اقتصادی چه به لحاظ داخلی چه به لحاظ به دست آوردن بازارهای کشور همسایه قاعدتا بر کسی نه پوشیده هست نه به لحاظ اقتصادی قابل کتمان هست. میهمانان ارجمند امروز بارکد رادیو گفتگو جناب آقای حبیب الله توسلی، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه لوازم بهداشتی و ساختمانی، خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
متشکرم از تو. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و علاقمندم که یه ذره به عقب برگردم. به مدت 36 ساله که در اتحادیه لوازم بهداشت و ساختمان مسئولیت دارم و دیگه امسال از جمع عزیزان اتحادیه صنفی خداحافظی خواهم کرد. ان شاءالله به علت مشکلاتی که در صنعت وجود داره میخوام بیشتر پشتیبان صنعت باشم.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم. جناب آقای محمد حسن مرجانی، دبیر محترم انجمن شیرالات بهداشتی کشور، و خیلی خوش آمدید. وقت بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مجری محترم آقای هاشمی. خوشحالم که امروز در کنار یکی از بزرگان صنعت کشورمون جناب آقای توسلی، آقای مهندس فرزاده عزیز، ما در خدمت شما هستیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، همکاران خودم هم در صنف لوازم بهداشتی و ساختمان، چون قریب 50 سال است که در این رشته ما فعالیت داریم، و همکاران خودم در تولید شیرالات بهداشتی کشور، و از همینجا من به همهشون خدا قوت میگم. انشالله خسته نباشن. به همه گلایدتورهای اقتصادی و در حقیقت تولید کنندگان، یعنی آتش فشانان خاموش کننده فساد از نظر من، و کاری که اینا میکنن عبادت بزرگی، از همینجا به همهشون خسته نباشید میگم.
سپاسگزارم. ممنونم جناب مرجانی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. و میهمان ارجمند دیگر جناب آقای مهندس محمد فرزاد، ریاست محترم انجمن تولید کنندگان شیرالات بهداشتی، خیلی خوش آمدید. وقت ازتون
متشکرم. ضمن عرض سلام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، من محمد فرزاد هستم که سالیان دراز جزء هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان شیرالات بهداشتی و همچنین تولید کننده، و در حال حاضرم رئیس انجمن تولید کنندگان شیرالات بهداشتی هستیم و با مشکلات این صنعت امروز در خدمت شما هستیم و با نکات مثبت و منفیش در خدمتتون هستم.
متشکرم. انشالله آنچه که میفرمایید هم برای شنوندگان مفید خواهد بود و هم مستمسکی باشه برای اینکه تصمیم گیرندگان ما، تصمیم سازان ما، مجریان و سیاستگزاران اقتصادی کشور بهتر بتونن استفاده کنن از نظریات شما. امیدواریم چشمانداز موفق و بلند مدتی پیش روی صنعت کشور باشه که کمک کننده حرکت اون به سمت توسعه پایدار اقتصادی هم باشه، با امید خدا. خب جناب توسلی، در خدمت شما هستیم. بعد از سالی شروع میکنیم با اجازه سایر بزرگان، و اولین سوالی که میشه پرسید این هستش که اگر بخوایم شنونده ها رو با صنف شما آشنا کنیم، باید به کدوم نقطه اشاره کنیم؟ بحث اثرگذاری اقتصادی هست، تأثیری که بر جی دی پی مون احتمالاً دارید، تأثیری که در اقتصاد کشور دارید، بی‌نیاز کردنمون از ورود کالاهای مشابه، بفرمایید که کدوم نقطه رو باید بیشتر نگاه کنیم؟
ضمن اینکه ما باید این رو بدونیم، در صنعت شیرالات ساختمانی کشور ما خوشبختانه با زحمات عزیز تولید کنندگان به حد خودکفایی و صادرات رسیدیم. از این بابت هیچ گونه کسری نداریم. حتی برندهایی که در ایران تولید میشه که البته بیشترش رو دوستان انجمن و همکار عزیز هم توضیح خواهند داد، ما در خیلی از جاها در شیرالات بهداشتی و ساختمان جلوتر از برندهای خارجی هم هستیم. متاسفانه به علت اون فرهنگی که در ایران مصرف کارهای خارجی شکل گرفته، هنوز ما نتونستیم این فرهنگ رو تغییر بدیم. لذا من باید اینجا هم از صدا و هم از سیما تشکر بکنم، مخصوصا سیما که در این یکی دو سال اخیر برای تبلیغات برندهای ایرانی سرمایه‌گذاری بزرگی کرده و تونسته با حداقل هزینه ها اینو معرفی بکنه به بازار. و در بخش ساختمانی ما امروز شیرالات ساختمانی و مخصوصا کاشی و سایر لوازم دیگه مثل لوله های پولیکا و لوله های آزبست و این لوله هایی که امروز در کل صنعت ساختمان به کار گرفته میشه، وابستگیمون به صفر رسیده و خیلی نیاز به خارج نداریم. اما همچنان کالاهای خارجی در حد 5% خواهان داره که اشخاصی هستن اینها رو وارد میکنن، ولی از اول سال تا حالا این هم خوشبختانه به تنگنایی رسیده که این تنگناهای ارزی باعث شده که یک مقدار تولید داخلی ما تقویت میشه. متأسفانه در تولید داخلی ما مشکلاتی داریم که مواد اولیه این صنعت مستقیم به دست ما نمیرسه و ما باید این مواد اولیه رو از حداقل دست دوم سوم تهیه بکنیم. مثلا فلز برنج، خب این خیلی راحت به دست ما نمیرسه، به سختی به دست ما میرسه.
این از داخل به دست میرسه یا وارد؟
همش داخلی، اصلا همش. ما هیچی نیاز به خارج نداریم به جز یه سری مواد اولیه در بخش های آبکاریمون رو نیاز به خارج داریم، ولی در بخش های ریختگری و متالورژیمون وابستگی نداریم، چون صنعت شیرالات عمدش متالورژیه و ریختگریه، بعد ماشین کاری و پولیشکاریه. لذا این مشکل ما داریم. در بخش مواد پلاستیکی ما مشکل داریم. متاسفانه با اینکه کشور ما در مورد مواد پلاستیک با پتروشیمی هایی که راه اندازی شده بسیار تولید بالایی داریم، ولی باز باید ما تو بازار با سه تا واسطه تهیه بکنیم. اگر بشه در آینده حالا یا بخش بورس یا حداقل پتروشیمی یه پایگاهی بزنه، یه مقداری مواد اولیه رو مستقیم به دست تولید کننده های میانه و متوسط برسونه که مشکلات ما از نظر قیمت تمام شده پایین تر باشه.
من میخواستم راجع به عدد و رقم بپرسم، حالا چه جناب توسلی چه جناب مرجانی، اگر عدد و رقمی راجع به گردش مالی تو صنف شما در دست هست یا اطلاعی دارید میتونید بفرمایید که ما برسیم به میزان اثرگذاری و نقش آفرینی این حوزه توی حالا درآمد سرانه یا تولید ناخالصمون.
این رو من اشاره میکنم ولی تکمیلش رو آقایون انجام بدن چون مستقیم سر و کار دارن.
بله.
ما در سال 50 بین سالهای 50 تا 60 واردات ما در بخش شیرالات 40,000 تن بوده که ما کشور خارج می آوردیم. در داخل بیشتر از 5,000 تن تولید نداشتیم. اما خوشبختانه امروز ما بالای 150,000 تن تولید داخلی داریم. این عدد و رقمش چیزی نیستش که خیلی کوچک باشه.
150,000 تن تولید
داخلی. بله، میشه به واردات گمرک در گذشته و مصرفی که الان داریم. خب خود همین این عدد کوچکی نیست. ما اصلا نمیخوایم ریالی بیان با هم صحبت کنیم، رو تناش صحبت کنیم. و این در کنارش اشتغال انبوهی رو تونسته حفظ کنه و به وجود بیاره. منتها حفظ ماها مهمه که اگه بتونن ماها رو حفظ کنن، قطعا اشتغال حفظ کردن نمار.
یکی از چیزهایی که حتما باید حالا توی اقتصاد صحبت میکنیم این که یک تولید کننده ورودش به بازار سخته، به دست آوردن بازار برای سخته، اما از اون سختتر حفظ بازار هست. من میخوام وام بگیرم از فرمایش انتهایی جناب آقای توسلی، این که فرمودن باید ما رو حفظ کنه، کاملا به یقین این موضوع اثبات شده هست. ما این عددی که بفرمایند حالا تقریبا حتما هست 150,000 تن تولید، این نشون میده که ما نیاز داخلی رو که تونستیم برآورده کنیم هیچ، حتما میتونیم چشم به بازارهای خارجی هم داشته باشیم. این یه اشتغال مستقیم داره، یه اشتغال غیر مستقیم داره. شاید اگر بخوایم تعداد خانوارهایی که تحت پوشش در واقع رزق و روزی این صنعت هستن، فکر میکنم به عدد بالایی باز هم بالاتری بتونیم دست پیدا کنیم. آماری از اشتغال دارید هیچ کدوم از بزرگواران تو این حوزه؟ تقریبی
دوستان
بفرمایید. اصلا که تراژی که حاج آقا فرمودند مربوط به کل صنعت شیرالاته که بله. شامل کنتور و بقیه چیزا میشه. در شیرالات بهداشتی حالا من مفصلا خدمتتون عرض خواهم کرد، ما حدود 20,000 تن
در شیرالات بهداشتی،
بله شیرالات بهداشتی ساختمانش فقط اینه. بعد اشتغال زایی هم یه چیزی با جانبیاش اگر حساب کنیم با حدود 100,000 نفر میشه در کل. در کل صنعت ما، حالا چه از نصاب و فروشگاه و فروشنده و تولید کننده و قطع ساز، یه همچه عددی رو
خب دیگه باز تایید میکنه عرایض بنده رو. ببینید توی این حوزه قابل توجه شنوندگان، وقتی توی این حوزه داریم صحبت میکنیم به چند موضوع خیلی مهم میرسیم. توی کشورهای پیشرفته یا در اقتصاد پیشرفته وقتی صحبت از اشتغال میکنیم، این اشتغال به هیچ عنوان وظیفه دولت نیست، بخش خصوصی هست که داره این بار رو از روی دوش دولت بر میداره. علل قاعده یک تسهیلاتی هم در ازای این برداشتن بار باید عایدش بشه که حتما تو همین برنامه به این موضوع هم خواهیم پرداخت. اما جناب مرجانی در خدمت حضرت عالی هستیم، میخواییم راجع به بازار صحبت بکنیم. وقتی ما صحبت از این میکنیم که حالا این میزان تولیدی که تو این حوزه تونسته به دست بیاره، حوزه‌ای که 100% تخصصی هست، حوزه عام نیست، به حتما ارتباط نزدیکی با مراجع علمی کشور حتما داره، این رو باز در ادامه خواهیم پرسید. اما از به دست آوردن بازار می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. این که این بازار با این میزان تولید حتما بخشیش هم بازار خارجی هست، ما چقدر تونستیم تو حوزه بازار موفق باشیم؟ تولید یک طرف هست و بعد بحث به دست آوردن و حفظ بازار هم طرف دیگه.
خودم که از می‌کنم بیش از نیم قرنه که هم در رشته توزیع لوازم بهداشتی و پس از اون که یک شبی در آلمان ما به ما یک توهینی شد و ما تشویق شدیم که بریم تولید کننده بشیم، که من خدا رو شکر میکنم که اون شب رو خدا نصیب ما و خانواده ما کرد که ما بیام خدمتگزار مردم باشیم. من وقتی 45 سال پیش آقای هاشمی یک کاتالوگ شیرالات خارجی رو باز میکردیم، میگرخیدیم اینا دارن چی کار میکنن، واقعا اینا چی جوری دارن تولید میکنن. اون شب رویایی که برای من یک شب رویایی بود که ما از اون شب، خب من بیزنسمن بازار بودیم، خیلی هم کالا فروش میکردیم، عصبت که شیرالات خارجی گروه هانس گروه زفشوی های آلمانی بلانکو، شیرای هاشل بیش، خیلی همه شیرای معروف که از ایتالیا فرانسه وارد ایران میشد. اون شب یه توهینی به ما شد از زعم ما و ما تشویق شدیم که میام تولید کننده بشیم
و دیگه با اینها کاری نداشته باشیم.
آره، اومدیم در فرودگاه مهرآباد به اخویم عباس آقا مرد همینجا بهش سلام میکنم، گفتم که ما دیگه تصمیم ندارم دیگه جنسای خارجی بفروشیم و نوکری بیگانگان رو بکنیم با همین صراحت. گفت برادر ما الان اساسمون روی این کالای خارجیه. گفتم به هر صورت من شنبه که میام در مغازه اثری از شیرات خارجی نباشه، ما باید تولید کننده بشیم. و آمدیم و دو سه بار هم در خط قرمز رسیدیم به خط قرمز، ولی تولید کردیم و امروز همون کاتالوگه را خود ما داریم نگاه میکنیم با تولیدات خود شیرالات راسان. و به زعم بنده امروز تولید خیلی فضیلت داره. من میخوام خدمت همه سردمداران نظامم، رهبر معظمم، رئیس جمهورم، همه کسانی که دارن اداره میکنن کشور را عرض بکنم خدمتشون، اگر فکر بکنن که امروز فضیلت یک تولید کننده در سنگر تولید امروز در این مملکت فضیلتش کمتر از اون رزمنده میدان جنگه، همه ما اشتباه کردیم. و از تولید باید ما دفاع کنیم. یک زمانی بنده در خدمت 1,000 خانوار خارجی بودم، امروز در خدمت 1,000 خانوار ایرانی، یعنی تایید فرمایش جناب آقای توسلی کارآفرینی و 1,000 خانوار ایرانی را شرکت ما تنها مشغول کار کرده. کنار این خیلی فضیلت ها داشته آقای هاشمی، بیمه، تامین اجتماعی، رفاه اجتماعی. کسی که میاد در کارخانه بنده کار میکنه، اکثریت پول بیمهشو بنده میدم، کارفرما میده، سهم کمیشو دولت میده. و این کارگر تامین اجتماعی هست، بیمارستانش، مریضی هاش، خود نکره دنیا میره، خانوادهش تامین اجتماعی هستن. من میخوام عرض بکنم از فضیلت تولید که چقدر مقدسه و چقدر راهگشاست این تولید برای استقلال این مملکت. و ما محکوم به تولیدیم با شرایط کنونی کشورمون و سردنداران ما، مسئولین ما عاجزانه ازشون میخوام و باید بدانن که اگر بخواهیم ما به خودکفایی و استقلال برسیم باید از تولید دفاع بکنن. و امروز
اشارتون رسید به بحث به دست گرفتن بازارهای خارجی. این قاعدتا احتیاج به یک ذائقه سنجی، ظرفیت سنجی، نیاز سنجی هست. حالا اگر موافق هستید با شما این بحث رو شروع کنیم و با جناب فرزاد ادامه بدیم. این که ما اگر قرار هست تو بازاری حاضر باشیم، فرق نمی‌کنه داخلی خارجی، قاعدتا احتیاج به یک ظرفیت سنجی، امکان سنجی، نیاز سنجی هست. این ظرفیت سنجی و نیاز سنجی رو باید به سبک خاصی انجام داد. این احتیاج به مطالعه داره، احتیاج به کار علمی داره. بله، شرکت بله. شما و شرکت‌هایی تو این حوزه که دارن کار میکنن، اتحادیه حالا در رأس این موضوع هست، چطور داره این موضوع رو نگاه میکنه، چطور داره راهبری میکنه و پیش میبره؟
ما معمولا در کشورهایی که میخوام ورود بکنیم، آیا هاشمی، اول میام نیازشون رو ما بررسی میکنیم. ما باید برای استفاده کنندگان از محصولاتمون تولید نیاز بکنیم. یعنی چه کشوری چه کلاس شیرالات لازم داره؟
هلی.
کشوری مثل عراق حتما باید ستیکه عربی بهش میگن باشه. کشوری مثل مثلا امارات حتما باید کیفیتش بالا و برند اروپایی باشه. نه، هر کنه ما باید بریم شناسایی بکنیم. همین کاری که چینی ها در اینجا برای ما میکنن، که ما در این زمینه دولت های ما خوب عمل نکردن، سفارت های ما حتی خوب عمل نکردن. من میخوام با شما سهیم بشم، در همین خیابون دستواری تهرانی که با توی زندگی میکنیم، یه جایی هست به نام شهرک چینی ها. در این شهرک چینی ها فقط تو چینی زندگی میکنن. اینا نه دنبال سیاست، نه دنبال هیچی، فقط دنبال اقتصاد. کشور ما رو اومدن نقشه رو به چند رنگ متعدد رنگ آمیزی کردن، آبی، سفید، خاکستری، قرمز. مثلا سیستان، بلوچستان، قوزک های پاشون پایین تره فاصلش. اینا کشف میان تولید میکنن که یک سان کوتاه‌تر باشه، قوزک پایین رو اذیت نکنه. ولی در ایران امروز من چنین موردی لحاظ نشده. شما فکر میکنید این مهر رکعت شماره که ما میخونیم ما پیشنهاد کردیم و ما سفارش دادیم؟ نه، خود چینی ها اومدن بررسی کردن. یا قرآن گویایی که شما میذاری قشن برات میخونه، ما پیشنهاد کردیم؟ نه، به نظر من خود اینها اومدن این تولید نیاز را برای ما ایجاد کردن. و ما اگر بخوام به کشورهای خارجی جنس بفروشیم، باید سفارتخونه های ما، دولت های ما کمک بکنن که ما بتونیم در کشورهای خارجی برای اونها تولید نیاز بکنیم. و شرکت ما تا حالا بررسی کرده و اینجور مسائل رو انجام داده و نسبتاً موفق بودیم. اما در زمینه، من می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم، حمایت دولت رو می‌طلبد. امروز من در مسئله صادرات هم مشکل دارم آقای هاشمی. بنده با دلار 12,000 تومان 15,000 تومان کالا میخرم، میگه باید برگردونی با دلار نیما ببند. خب اینجا الان دیگه، حالا اومدن به ما تخفیف دادن، گفتن شما تا 1,000,000 دلار میتونی صادر کنید، خب مشکل ندارید. خب ما 1,000,000 دلار را صادر کردیم، ما الان چه کنیم؟ اگر مسئولی داره صدای بنده رو میشنود، اگر که این حمایت از روی ما برداشته بشه، تا 1 ماه دیگه بنده با 1,000 خانواده بیکار میشوم. چون دیگه قدرت صادرات ندارم. یعنی من با دلار 15,000 تومان باید کالا صادر بکنم، برم 8,000 تومانی به دولت نیما بفروشم. من خواهش میکنم اینا خوب دقت بفرمایید. خب این اصلا تناسبی نداره. خب ما کارخونمون رو ببندیم، حقوق کارگرمون رو بدیم، بهتره. همه این کارا ضرره. یا مسائل مثل ارزش افزوده جلوی تولید ما رو گرفته. ارزش افزوده ای که باید صندوق نهایی از مردم بگیره. هر کسی که میخواد کالا بخره ارزش افزودهش میدن. الان اولین مورد بیان از بنده تولید کننده ارزش افزوده میگیرن و بنده از کسی تا الان امسال نتونستم ارزش افزوده بگیرم، از من نمیخرن. چرا؟ زیر پله ای میره میفروشه. کسانی که نمیدونم تولید میکنن توی جاهایی که شناسایی نشدن، نمیدونم تو مرغداری، تو گاوداری،
طبعا غیر استاندارده، لط بزننده است به اعتماد بازار، لط بزننده است به سلامتی بازار.
ما مشکلاتمون یکی دوتا نیست و ما امروز اگر بخواهیم به نقطه کمال برسیم، بخوام به استقلال برسیم، این است که باید از صنعت پایدار ما، دولت‌های ما واقعا دفاع بکنن و امروز ما راهی جز تولید جناب آقای هاشمی نداریم. و اگر که و ما امروز محکوم به تولیدیم و محکوم به حمایت از تولید.
متشکرم از شما. آقای مهندس فرزاد در خدمت از اتاری هستم.
من یه پیشینه از صنعت خود شیرالات من خدمتتون عرض کنم. ببینید از زمان پیدایش آب بهداشتی در کشور، خب به تبع زمینه مصرف این گونه کالاها هم در کشور ما ایجاد شد و به تدریج خب این صنعت هم پیشرفت کرد و تا امروز که باز با روش‌های جدیدتر این صنعت تولید داره. در یه مقاطعی که به حساب واردات کشورهای خارجی به کشور ما کمتر بود و محدود بود، همین صنعت که با همون تعداد تولید کنندگان هم نیاز داخل رو تامین میکرد، هم ما صادرات داشتیم. منتها صادرات کنترل شده، کیفیتی داشت که بتونیم مشتریامون رو پایدار نگه داریم خارج از کشور. بعد از یه مدت که خب طوفان واردات از کشورهای خارجی خیلی زیاد شد، یعنی تقریبا میشد گفت که یک چهارم نیاز ما داخل تولید میکردیم، سه چهارمش هم به صورت غیر رسمی وارد میشد. بعد از این مرحله خب ما پایداریمون رو حفظ کردیم، کارخونه‌هامون رو حفظ کردیم، به خاطر اینکه کیفیت داشت کالای ایرانی، هم خدمات پس از فروش داشت. کالای وارداتی خب چون عمدتا غیر رسمی هم بود، از مراکز کنترل به حساب عبور میکردن، غیر نامرئی رد میشدن و کنترل روشون نبود. به این صورت بود که مردم هم زیاد حس خوبی نسبت به این کالاها نداشتن. به تدریج هم که خب ارز گرون شد، زمینه واردات این کالاها خیلی کم شد به کشور و الان تقریبا در حال حاضر میشه گفت که در رقم بسیار بسیار ناچیزی رو واردات انجام میده. بعد از زمان ایجاد پروژه های مسکن مهر خب تولیدات زیادی، کارخونه های کارگاهی بسیار زیادی هم تولید شدن که کالاهایی رو متناسب با همون پروژه ها تولید میکردن. خب به تبع حجم تولید در کشور خب خیلی بالاتر رفت و الان خب اون پروژه ها تقریبا غیر فعال هستن. ما الان ظرفیت که در داخل کشور داریم، همونطوری هم که حاج‌آقا توسلی گفتن، ضمن این که قادر هستیم در کشور خودمون نیازمندی ها رو مرتفع کنیم، میتونیم در بازارهای خارجی حضور داشته باشیم. من اخیرا یه بازدیدی داشتم از کشورهای اروپایی از نوع صادرات، نوع کالاهایی که اونجا هست. اینو به جرات میشه گفت کالاهایی که در ایران تولید میشه امکان حضورشون در اونجا حتما هست، فقط باید مسیرش هموار بشه و امکاناتی فراهم بشه، چون کیفیت کالاهای ایرانی بسیار خوب شدن و نسبت به سالهای گذشته و همچنین تنوع در طرح‌ها و برندها. ببینید مقاله شیرالات بهداشتی ساختمان دو تا جایگاه بسیار بزرگ داره. یکی از نظر صرفه‌جویی در مصرف آب، چون ببینید ما یک کشور تقریبا کم آبی هستیم و این نوع محصولات نقش بسیار بسزایی در مصرف آب دارن، به طوری که من حالا تو برنامه قبلی هم عرض کردم اگر یه شیر آب در حالت نرمال شکل کنه حدود 17 لیتر پرت آب ایجاد میکنه. خب اینو شما حساب کنید، الان ما بالای 100 و چند ده میلیون شیر در حال کارکرد داریم، اگه حساب کنید 10% هم لیک داشته باشه، ببین چه حجم آبی ما پرت داریم. بنابراین این باعث میشه که ما به این مقوله خیلی اهمیت بدیم و همین اهمیت باعث شد که ما یه همکاری نزدیک با وزارت نیرو داشتیم. در یه مقطعی قرار بود اصلا شیرای منازل کلن با حمایت این سازمان وزارت نیرو و خود اتحادیه‌های تولید کننده عوض بشن که حالا اون مسکوت موند ترش، ولی این بحثش خیلی هست. یکی هم بحث بهداشتیشه، چون ببینید آلیاژهایی که در یک شیر بهداشتی مصرف میشه حتما باید کنترل شده باشن، اینا آسیب لحظه‌ای ندارن و در دراز مدت این فلزاتی مثل سرب و اینا خب آثار مخربی بسیار روی بدن انسان‌ها دارن. این دو مقوله خب جایگاه بسیار ویژه‌ای به این صنعت میده، ضمن اینکه این صنعت اینقدر فراگیر هست که در تمام اماکن مسکونی و هر جایی که حساب اداری و کاری باشه وجود داره. بنابراین باید جایگاه خیلی ویژه‌ای داشته باشه، به خصوص در امر صرفه‌جویی در مصرف آب که الان همینجا هم جا داره، که باز من برنامه قبلی هم عرض کردم لوازم کاهنده مصرف آب در ایران کاملا به حساب بومی شده، تولید میشه، متا یه همتی میخواد برای اینکه به حساب فرهنگ سازی بشه برای مردم، چون ببینید قیمت آب پایینه ما هرچی هم که میگه مثل لامپ کم مصرف که قیمتا که رفت بالا، مردم خودشون رفتن دنبال لامپ کم مصرف. آب و متای محدودیت هایی هست از نظر بالا بردن قیمت، ولی اگر اونم به مقداری کنترل بشه یا یه فرهنگ سازی بزرگی بشه برای مردم که اهمیت پیدا کنه جایگاه آب و بیابی، خب خیلی کمک میکنه. که البته در این رابطه برنامه‌های زیادی هم اجرا شد از سالهای گذشته، باز یه همت بیشتری میطلبد که این مرتباً فرهنگ سازی بشه روی فرهنگ مصرف آب. این هم یه بخشه. بعد فقط من یه بخشم راجع به صادرات عرض کنم. ببینید ما الان مازاد تولید داریم، تنها راه برون رفتمون از این رکودم صادرات. جایگاه کالاهای ما هم بسیار خوبه، جایگاه هم داره در کشورهای خارجی، چون ببین استانداردهایی که ما الان برای شیرامون در نظر میگیریم که منم افتخار حضور در تدوین این استانداردها رو طی 20 سال گذشته داشتم، همون استاندارد اروپاست و از نظر کیفیت شیرای ما واقعا خوب هستن و بعضی هاشون هم میتونی گفت لانگ به حساب عمرشون خیلی طولانیه. فقط باید یه همتی داشته باشن. ببینید کشورهای خارجی، من اون دفعه عرض کردم، مثل ترکیه یه زمانی خریدار کالای ما بودن، الان اونا صادر کننده به مشتری های ما هستن، اطراف ما. اونا چرا؟ برای که حمایت کردن، تیمی حرکت کردن. ما همیشه هم پیشنهاد کردیم به دولت که شما بیاید یه حمایت اولیه رو انجام بدید در نمایشگاه خارجی، بیایید به صورت گروه ببرید. ببینید بردن 4 تا واحد اصلا نشون نمیده توان و پتانسیل اون کشور رو. یه حمایت اولیه بکنن که البته هزینه‌هاش هم خود شرکت کننده‌های بخش متقابل میشن، که ما وقتی یه نمایشگاه مثل دبی یا فرانکفورت یا جایی اگر میریم با یه پتانسیل خیلی بالا بریم و اون توان تولید داخلی نشون داده بشه، خب جایگاه ویژه پیدا میکنه. یکی هم پیشنهاد من این بود که اتاق بازرگانی یا هر جایی که صلاح میدونن یه نمایشگاهی دائمی از کالاهای صادراتی برتر داشته باشن
در داخل یا خارج،
در داخل، که این تیم‌های خارجی که برای بازدید میان حداقل ببینن پتانسیل صادراتی حالا این بخشی از صادرات. متشکرم
از شما. بله ممنونم آقای توسلی. رسید صحبت‌های جناب مهندس فرزاد به انتظاری که از دولت میره. ما بخش خصوصیمون تو حوزه صنفی شما، تو اتحادیه شما، میبینیم که بخش هم به روزی هست، این روزم جبریه، یعنی اگر این به روز بودن رو ازش بگیریم شاید خیلی از بازارش از دست بده. پس این بازار بازاری هست که باید درش به روز بود و خوشبختانه اعضای اتحادیه تولید کنندگان ما تو این حوزه کاملا به روز هستن، بر اساس واقعی حتی کشورهای اروپایی دارن تولید میکنن. پس این نشون میده ما عقب نیستیم از دنیا. اما این یک انتظاری هم هست. آقای مهندس فرزاد بحث دولت رو هم پیش کشیدن، اینکه انتظار میره از دولت که حمایت کنه. حمایتی که دولت باید انجام بده تو اتحادیه شما به چه شکل باید باشه؟ آیا این حمایت حمایتی هست که تزریق پول، اعطای تسهیلات بانکی، کارت خرید از طرف دولت به مردم هست، بانک‌ها به مردم هست؟ چطور حمایت دولت رو تعریف می‌کنید؟
متشکرم از همکارانمون که تونستن یه مقداری خوب توضیح بدن و همینجور که می‌فرمان ما تولیدمون روزه، خوشبختانه برابری داریم با روز دنیا.
بله.
اما حمایت دولت چگونه باشه؟ من اولا تشکر میکنم از مسئولینی که در دولت توجه دارن به حمایت. اولین درخواستی که ما از دولت محترم داریم یا مسئولین محترم داریم به کارگاه‌های کوچک بیشتر توجه کنن، چون کارگاه‌های کوچک ما باری از دوش دولت روشون نیست، امکاناتشون شخصیه، کارگاه سوله دارن، خودشون بارشو جورشو کشیدن، کارمند خودشون اول صبح میان تا آخر شب کارمندشون رو کمک میکنن و همچنین اشتغال رو اونا حفظ میکنن. اون چی که الان برای اینها جای نگرانی داره، با نداشتن درآمد کارگاه های کوچک ما باید مالیات معاف باشن، مخصوصاً صنف ذوب فلزات، چون ذوب فلزات پایه صنعت کشور ماست که ریختگری بهش میگن اصطلاحا. اونجا توقع این کمک هست که مالیات اینا رو برای 10 سال 5 سال و اینها رو معاف کنه.
اگر اشتباه نکنم یه طرحی در سازمان صنایع کوچک برای حمایت از SME ها مطرح شد، این نمیدونم به سرانجام رسید یا نرسید. یک همچین طرحی چند سال پیش خیلی هم برجسته مطرح شد و شده گسترده.
بله، ببینید همین بحثی که من الان دارم مطرح میکنم، شخصا در حضور ملاقاتی که با ریاست جمهور داشتیم اشاره کردیم، وزیر وقت دارایی هم حضور داشت، گفت طرح پیشنهاد خوبیه، اما متاسفانه شکل نگرفت. این معافیت مالیات کارگاه کوچیک که بار مالی بجز بخشودگی مالیات چیزی که برای دولت نداره و ولی تولیدات و اشتغالشون جبران میکنه. وقتی ما تولید داشته باشیم، اشتغال داشته باشیم، این بار دولت رو کم میکنه. وقتی ما تولید داشته باشیم، ورود کالا سخت‌تر انجام میشه. در نتیجه